ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 12 مهر ماه سال 1397 برابر با 4 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی را دنبال می‌کند. ژنرال جوزف ووتل در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت: فکر نمی‌کنم که خواهان جنگ با ایران باشیم و اینکه الان تمرکزمان روی این مسئله باشد. اظهارات این ژنرال آمریکایی یک روز پس از سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بیان می‌شود که اعلام کرد واشنگتن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا را فسخ می‌کند. این عهدنامه در سال 1955 میلادی بین دو کشور منعقد شده بود. در کارزاری که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، به ژنرال ووتل اختیارات نظامی مستقیمی داده نشده، ولی به گفت اگر ضرورت اقتضا کند پنتاگون آماده است به صورت گسترده واکنش نشان دهد. دولت ترامپ روز 18 اردیبهشت‌ماه از توافق اتمی 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و اواسط مرداد هم دور نخست تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. در ایران مشاور وزیر جهاد کشاورزی میگوید که از زمان بروز التهابات اقتصادی در کشور قاچاق مواد غذایی از ایران 700% و قاچاق دام زنده 400% رشد داشته است. خبرگزاری تسنیم از علی قدیری ابیانه نقل قول کرده که به گفته او دشمنان در صدرند به نوعی قحطی مصنوعی در کشور ایجاد کنند، از جمله اینکه برخی از افراد دامهایی که بهای آنها 1,500,000 تومان است را به قیمت 5,000,000 تومان خریداری کرده و آنها را از کشور خارج می‌کنند تا بین مردم احساس قحطی را ایجاد کنند. به افزود با بیان اینکه ما امسال 20% بیشتر از سال گذشته نهادهای دامی را توزیع کرده‌ایم، اما شاهد کمبود هستیم. از فروردین امسال نرخ انواع ارزهای خارجی به شدت بالا رفت و قیمت کالاهای اساسی نیز سیر صعودی گرفت. خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه، کمبود ارز خارجی، کاهش فروش نفت ایران و بالا رفتن نقدینگی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی در ایران عنوان شده است. در خبر دیگر، شمار کشته شدگان زمین لرزه 7.5 ریشتری و سونامی جمعه گذشته در اندونزی به 1424 تن افزایش یافت، اما بیمان می رود که شمار قربانیان بالاتر برود. بیشتر کشته شدگان از ساکنان منطقه پالو هستند، اما هنوز نیروهای امدادی نتوانستند خود را به بسیاری از مناطق دور افتاده برسانند. با گذشت یک هفته از زمین لرزه و سونامی در اندونزی، امیدها برای یافتن افراد زنده از میان آوار رفته رفته کم می شود. دولت اندونزی گفته است که یک هفته دیگر به عملیات تجسس و نجات ادامه می دهد. طبق گزارش های میدانی از منطقه، هنوز شمار قابل توجهی از حادثه دیدگان از دسترسی به آب و غذا محروم هستند. خانم نوشید.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده از گزارش های پیش رو در این مجله نیم ساعته. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران با وجود فشار اقتصادی در بنبست قرار ندارد.
رجزخانی های خودش رو داره با یه لحن دیگه در حوزه سیاست خارجی بیان میکنه.
دادگاه لاهه درباره شکایت ایران از تحریم های آمریکا اعلام نظر کرد.
توی این جنگ لفظی که بین دو طرف است، منظم ازش استفاده تبلیغاتی میکنه.
We'll be right back. آمریکا میگوید به پیمان دوستی ایران و آمریکا پایان می‌دهد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در جمع بسیجیان استان تهران در استادیوم آزادی شهر تهران سخنرانی کرد. او ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت جمهوری اسلامی معایبی دارد، اما عیب واقعی به گفته او بن‌بست است که ایران با آن روبرو نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
استادیوم 100,000 نفری آزادی صبح روز پنجشنبه میزبان 10,000 نظامی بود که تحت تعزیر حال و هوای استادیوم لباس‌های سفید و قرمز و سبز پوشیده بودند و در صفوف مرتب جایگاه‌ها را به شکل پرچم ایران درآورده بودند. درهای استادیوم آزادی صبح پنجشنبه بر روی زنان نیز باز شده بود. زنانی که یک دست چادر سیاه پوشیده و پرچم‌های سبز در دست داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانش گفت که در این موقعیت به گفته او حساس منطقه جهان و ایران در جمع جوانان حاضر شده است، جوانانی که او آنها را صاحبان کشور خواند. بخش اعظم سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در استادیوم آزادی به آنچه او دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا می‌خواند اختصاص داشت، جایی که در آن بر عدم مذاکره و ایستادگی در برابر آمریکا تاکید کرد.
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آیت الله خامنه ای همچنین به موضوع تحریم ها اشاره کرد و ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت که عیب واقعی بن‌بست است که به حمد الله نداریم. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که گفته هایش رجزخوانی و شعار محض نیست. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در مورد این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی میگوید
آیت الله خامنه ای الان احساس میکنه که یک فضای مناسبی داره برای اینکه اون انگاری مسلط خودش رو در حوزه سیاست خارجی با صدای بلند فریاد بزنه. یعنی مثلا این صحبتی که امروز کرد که تا جان در بدن دارم وای میسم مقابل بعضی از این الگوهای دیگه که میگن با آمریکا تفاهم بکنیم یا سازش بکنیم، این رو سال 95 هم گفته بود. منتها الان که برجام به یک مرحله شکست نسبی رسیده و یه الگوی تفاهم با آمریکا شکست خورده، احساس میکنه که فرصت خیلی خوبی هستش که اون خواسته های خودش رو در یک فضای عمومی با صدای بلندتری فریاد بزنه و به دیگر سیاستگزاران داخلی ایران هم تحمیل بکنه. امروز خیلی رویکرد تهاجمی در مقابل مثلا دولت آقای روحانی هم نداشت، انگار احساس میکنه که این فضایی که مد نظرش هست رو تونسته به دولت تحمیل بکنه. شاید یه تفاوت جزئی که نسبت به قبل داشت این که برخلاف سال 90 که در آغاز اون تحریم‌های شدید ایران خیلی رویه سرکشی داشت، حتی میگفتش تحریم‌ها میتونه موجب فرصت باشه، امروز یکم واقعی بینانتر صحبت میکرد و میگفتش که به اقتصاد ما فشار میاره ولی کماکان ما شکستش خواهیم داد و در این میدان پیروز خواهیم جاش. یعنی این رجزخوانی های خودش رو داره با یه لحن دیگه‌ای در حوزه سیاست خارجی بیان میکنه بدون اینکه خیلی به تفاوت نظرش مثلا به آقای روحانی اشاره بکنه. یعنی میخواد که این موضوع رو تحمیل بکنه و پیش ببره بدون این که اشاره بکنه شکاف یا تنشی در داخل کشور دربارش وجود داره.
در ادامه سخنرانی اما آیت الله خامنه ای از بسیجیان خواست تا در زمینه فرهنگی و رسانه‌ای فعال و آتش به اختیار باشند، خواسته ای که به گفته محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پیش از این نیز تکرار شده بود.
همایش امروز منو به یاد همایش سال 79 میندازه، ساعاتی پیش از توقیف فله مطبوعات که با نگرانی از اعتراضات احتمالی نیاز به یک مانور با شکوه داشتند. هزاران نفر رو جمع کردند در مصلی تهران و بسیاری از اونها همون کسانی بودند که در سرکوب اعتراضات بعدی به کار آمدند، حتی پیشتر در اوایل دهه 70 و در ماجرای آتش زدن برخی کتاب فروشی ها در داستان تهاجم فرهنگی که بعدها توصیف شدن به نیروهای آتش به اختیار. من نمیدونم این بار چه غرضی دارند از این همایش، اما کافیست به مخاطب تلقین بشه که کشور مال اونهاست تا در اعتراضات، در مهار اعتراضات به ویژه در این دوران خاص به کار مطالبات نظام بیان.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه در نگاهی کلی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
نمیشه گفت مبحث جدیدی رو مطرح کردن، بلکه میشه گفتش که یک رویکرد برجسته‌ای که در صحبت‌هاش داشت این که اول عظمت ایران مهمه و خیلی روی سرمایه جوانان تاکید کرد، یعنی سعی کرد که با یک وجهه ملی‌گرایانه بخشیدن به رویکرد دشمن ستیزانش به نوع تازه‌ای با مخاطبان یا با مردم ایران حرف بزنه، ولی در کل به خصوص در مواجهه با مسائل مهم الان ایران که بحث تحریم‌ها هستش و بحث رابطه با آمریکا هستش مانند سابق حرف زد و اگه اینا رو نقطه کانونی بدونیم میشه گفتش که هیچ حرف تازه‌ای نزد آیت الله خامنه‌ای.
رهبر جمهوری اسلامی همایش بسیجیان در روز پنجشنبه 12 مهر را با اعزام بسیجیان به جبهه جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت آن جمعیت 100 هزار نفری در جبهه ها حضور پیدا کردند و پیروزی های بزرگی را برای ایران به ارمغان آوردند.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدیم، اما بعد در همین باره با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
علی خامنه ای در جمع بسیجیانش میگه ما فشار اقتصادی داریم اما بن‌بست نداریم و میگه اینا رجزخانی نیست. چند روز پیش هم حسن روحانی فریاد میزد که والایی ما دچار بحران نیستیم. چند روز بعدش اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی از ملت ایران برای آنچه که او شرایط بد مملکت دانست عذرخواهی کرد، یعنی یک ده و چند کد خدا. آقایان، بزرگترین بن‌بست این است که شما ایران رو که روزی گل سرسبد خاورمیانه بود به عقب مانده ترین و فقیرترین کشورهای منطقه و جهان تبدیل کردید. بن‌بست آن است که قدرت پول عراقی که سالهاست در جنگ آتش سوخته از تومان امروز ایران بیشتر است. بن‌بست آن است که شماها به جز دو غول چین و روسیه که چون زالو در حال مکیدن شریانهای ایران هستند دوستی برای آن کشورها آن ملت باقی نگذاشتی.
به جای این حرفایی که تو استادیوم زدی اینقدر شهامتشو باید داشته باشی که بعد 78 سال سن می اومدی از ملت بزرگوار ایران معذرت خواهی می کردی. مردم هم اینقدر شهامت دارن که شما رو ببخشن. مملکت رو واگذار می کردی دست کاردانایی که واقعا می دونن. چی عایدت میشه؟ شما دیکتاتورها تا به نقطه صفر نرسین پشیمون نمیشین.
رجزخونی امروز خامنه‌ای بیشتر از اون که قدرتش رو به نمایش بگذاره ضعف و زبونی و بیچارگیش رو ابراز کرد به زبان صریح. ما دیدیم که تو سخنرانی ذره ای از مسائل واقعی مردم و راه حل اشاره نکرد. ما دیدیم که چگونه امت اسلامی تبدیل به ملت ایران شد. ما دیدیم چجوری از عظمت ایران صحبت میکنه. ما دیدیم که از خمینی گرفته تا خامنه همه با گرایشات ملی و حس ملی ایران در تضاد هستن. روی ضعف و زبونی از وحدت ملی ایران سخن گفت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه و پس از اعلام نظر دادگاه لاهه درباره تحریم‌های آن کشور علیه ایران بعد از 63 سال اعلام کرد که پیمان مودت با تهران را ترک می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خواسته های ایران در طرح موضوع در دادگاه لاهه چه بود؟
ایران با ارائه ادله خود خواستار رأی دادگاه در 5 بند بود. ایالات متحده با خروج از برجام در 18 اردیبهشت تعهدات خود در قبال ایران بر مبنای پیمان مودت را نقض کرده. آمریکا باید با شیوهی که برمیگزیند تحریم‌ها را بدون تأخیر لغو کند. ایالات متحده باید فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های بعدی دست بردارد. ایالات متحده باید اطمینان دهد که اقدامی مبنی بر سرباز زدن از تصمیم دادگاه انجام نمی‌دهد و ضمانت دهد که نقض تعهداتش در پیمان مودت را تکرار نخواهد کرد. و ایالات متحده باید به دلیل نقض تعهدات بین المللی خود خسارتی را که دادگاه تعیین می‌کند به ایران پرداخت کند. البته با برگزاری جلسات استماع ایران چند بند دیگر به خواسته‌هایش اضافه کرد که از آن جمله این بود که ایالات متحده باید از اقداماتی که افراد و شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی را از تجارت با ایران منصرف می‌کند امتناع کند.
خسارت جبران ناپذیر و اضطرار برای اعلام نظر موقت.
در بخش چهارم این سند دادگاه به موضوع خسارت جبران ناپذیر و اضطرار می‌پردازد. در بند 78 آمده که دادگاه در صورت اضطرار و احتمال بروز خسارت جبران ناپذیر اقدامات موقت پیشنهاد می‌کند. بنابراین سند خسارت جبران ناپذیر آن دست است که خطری را متوجه سلامت و زندگی افراد بکند. بنابر اعلام دادگاه اقدامات آمریکا بالقوه میتواند در زمینه صنعت هوایی ایران و همچنین واردات محصولات از جمله خوراکی و دارویی به چنین خسارتی منجر شود. در بندی دیگر به استثناءات در نظر گرفته شده در زمینه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی اشاره شده، اما آمده که در عمل دسترسی به این موارد در ایران سخت شده است. دادگاه اگرچه از اطمینان دادن آمریکا برای کوشش حداکثری برای کاهش چنین خسارتی تقدیر کرده، اما همچنین آورده که این موضوع تنها در حد اظهار نظر است و به نظر دادگاه همچنان خطر وارد آمدن یک خسارت جبران ناپذیر پا برجاست.
آمریکا چگونه از خود دفاع کرد؟
ایالات متحده آمریکا که ابتدا نمی‌خواست در این دادگاه شرکت کند، در نهایت در جلسات استماع شرکت کرد و در دو جلسه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه داد. وکلای آمریکایی که معتقدند طرح پیمان مودت به عنوان مبنای این شکایت موضوعیت نداشته، در این حال می‌گویند که ایران شواهد کافی برای تعریف خسارت جبران ناپذیر ارائه نکرده. وضعیت اقتصادیش تنها نتیجه تحریم نیست، بلکه مواردی چون سوء مدیریت در دولت جمهوری اسلامی باید در نظر گرفته شود. همچنین وکلای آمریکا میگویند خسارت اقتصادی برخلاف آنچه ایران میگوید قابل جبران است و همچنین خسارت قابل اندازه‌گیری نیست و باید در این شرایط تلاش اروپایی ها برای ادامه رابطه تجاری با ایران را هم در نظر داشت. ایالات متحده همچنین به مجوزهایی برای مستثنا کردن موضوعات بشردوستانه، غذا و دارو اشاره کرده و میگوید وقتی موضوع امنیت پرواز مطرح است، به صورت موردی درباره مجوز برای صنعت هوایی هم تصمیم میگیرد. آمریکا همچنین میگوید درخواست ایران برای اعلام اقدامات موقت از سوی دادگاه به حق حاکمیت واشنگتن برای دنبال کردن سیاستش در قبال ایران و همچنین منافع امنیتی این کشور خسارت جبران ناپذیر وارد میکند. مورد آخر در دفاعیات آمریکا اشاره به یک بند در پیمان مودت دارد. در آن بند آمده که مفاد این پیمان برای دوستی میان طرفین شامل چند موضوع نمی شود. از جمله به مواد فسیلی و رادیواکتیو اشاره شده و همچنین مواردی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی و منافع امنیتی هر کدام از طرفین است. دادگاه لاهه هم در اعلام نظر اخیر خود به این موضوع اشاره کرد و میگوید در بررسی ادله ایران باید این منطقه آمریکا را در نظر داشت.
آیا چشم‌اندازی برای اجرای تصمیم دادگاه وجود دارد؟
دادگاه لاهه در سند منتشر شده اقدامات اولیه‌ای که انتظار دارد اجرا شود را این گونه توضیح می‌دهد. ایالات متحده آمریکا بر مبنای تعهداتش در پیمان مودت باید با ابزاری که خود انتخاب می‌کند هر گونه مانعی که تصمیمش به خروج از برجام برای صادرات این موارد ایجاد می‌کند را رفع کند. دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات لازم برای امنیت صنعت هوایی غیر نظامی. قضات متفق القول اعلام کردند که آمریکا باید مجوزهای لازم در این زمینه‌ها را صادر کند و اطمینان حاصل کند که نقل و انتقالات مالی در این زمینه با محدودیت مواجه نشود. این قضات همچنین رأی دادند که هر دو طرف این شکایت باید از هر گونه اقدامی که به وخیم‌تر شدن یا طولانی‌تر شدن این اختلاف در محضر دادگاه بیانجامد بپرهیزند. این نظر در حالی اعلام شد که چند ساعتی از صدور این سند و رأی دادگاه نگذشته بود که آمریکا اعلام کرد که از پیمانی که 63 سال از عمر آن می‌گذشت و مبنای شکایت ایران در لایحه بود خارج می‌شود. رأی مقدماتی لایحه برای کشورها الزام‌آور است، اگرچه که مکانیزم اجرای آن کارایی ندارد. در صورتی کشورها به رأی دادگاه احترام نگذارند، کشور مدعی می تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند، شورایی که آمریکا خود در آن حق وتو دارد و می تواند مانع اصلی هر گونه مصوبه علیه خود باشد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنید. اما در همین باره و واکنش هایی که تصمیم آمریکا برای پایان پیمان دوستی با ایران گرفته، بکتش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده و در اون نظر یک تحلیلگر رو هم جویا شده. با هم گوش میکنیم.
در حالی که در پی اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه، مقامات جمهوری اسلامی آن را یک پیروزی برای خود و به نفع ایران اعلام کردند، مقامات آمریکا آن را شکستی برای جمهوری اسلامی اعلام داشتند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون روز چهارشنبه پس از اعلام تصمیم فسخ پیمان دوستی از سوی وزیر خارجه آمریکا که به دنبال اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه انجام یافت، در اظهاراتی همانند مایک پامپو آن را شکستی برای جمهوری اسلامی دانست.
Earlier today, Secretary of State Pompeo made a very important announcement regarding the president's decision to terminate the 1955 Treaty of Amity with Iran.
امروز وزیر خارجه پومپئو اطلاعیه بسیار مهمی داشت در مورد تصمیم رئیس جمهوری برای پایان دادن به پیمان دوستی سال 1955 با ایران. قراردادی که ایران با حمایتش از تروریسم، گسترش تحریک آمیز موشک‌های بالستیک و رفتار خصمانه در سراسر خاورمیانه آن را به سخره گرفته است. تصمیم امروز دیوان بین‌المللی دادگستری یک شکست برای ایران بود. به درستی نزدیک به همه درخواست‌های ایران را رد کرد، اما متأسفیم که دادگاه نتوانست دریابد که طبق قرارداد برای صدور هر گونه دستوری در ارتباط با تحریم‌هایی که ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اساسی خودش اعمال می‌کند، صلاحیت قضایی ندارد.
With respect to sanctions the United States imposes to protect its own essential security under the treaty.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را یک رژیم تبهکار و بانک مرکزی تروریسم بین المللی خواند و اظهارات مقامات آن را جدی ندانست. جان بولتون گفت که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک سیاست دشمنی با آمریکا را دنبال کرده است.
رژیم ایران سیاستی از دشمنی را نسبت به ایالات متحده دنبال کرده که رکن اصلی پیمان دوستی را بدنام می کند. رژیم نمی تواند در رفتارش دشمنی بورزد و سپس خواهان دوستی تحت قوانین بین المللی شود.
مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که اختلاف آمریکا با آیت الله هاست که به گفته وی ایران را به یک کشور سرکش تبدیل کردند و افزود که آمریکا با مردم ایران اختلافی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:
ایالات متحده برجام را لغو کرد. توافقی چند جانبه که قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بر آن صحه گذاشته بود. با این استدلال که به دنبال توافقی دو جانبه با ایران است. ایالات متحده امروز از یک عهدنامه پابرجا بین ایران و آمریکا خارج شد. پس از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که نقض این عهدنامه به خاطر تحریم مردم ایران باید متوقف شود. رژیم متمرد.
عبارتی که ظریف به انگلیسی استفاده کرد آتلو رژیم بود که واژه آتلو میتواند معانی مختلفی چون قانون شکن، متمرد، یاغی، تبهکار یا سرکش داشته باشد. همان عبارتی که مقامات آمریکا در مورد جمهوری اسلامی به کار بردند و به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی چند ده صفحه‌ای را با همین عنوان در مورد نظام مذهبی حاکم بر ایران انتشار داده است. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا استفاده وزیر خارجه ایران از همان عبارت وزارت خارجه آمریکا در توصیف حکومت‌های یکدیگر را یک جور بگومگو یا مشاجره کلامی میان تهران و واشنگتن می‌داند.
این در واقع یک نوع جنگ لفظی بین ایران و آمریکا است. این ظریف هم چون انگلیسی بلده در این جنگ لفظی همیشه شرکت میکنه، از این ور هم همین. واقعیت امر اینه که این پیمان مودت وقتی ایران میره گروگانگیری میکنه 53 تا دیپلمات آمریکایی رو میگیره و خونه هاشون رو چپاول میکنه، به رأی همین دیوان و به رأی شورای امنیت بی‌محلی میکنه و هنوز که هنوزه میگن که شیطان بزرگ و 40 سال هم هست میگن مرگ بر آمریکا، بعد بیاد بخواد از این پیمان مودت استفاده بکنه به عنوان رفرنس که بیاد از آمریکا شکایت بکنه. وقتی دادگاه میره اونا سیاسی فکر نمیکنن، ولی تمام این قوانین به طور اجتناب ناپذیر توی به اصطلاح چارچوب سیاسی تو واقعیات قابل فهمه. اونا نگاه میکنن که بله همچی پیمانی بوده و این پیمانو هم ایرانی ها که نقض کردن، اول با گروگانگیری، بعد هم که این دفعه که رفتن اونجا حداقل به نفع اونا رفت. اینه که اینا بخش پرخاشگریه، ولی توی این جنگ لفظی که به دو طرف است، خصوصا برای کسانی که به گذشته توجه زیادی ندارن که 40 ساله که به هر حال اینا با هم دعوا دارن، اونا دارن ازش استفاده تبلیغاتی میکنن.
پیمان دوستی ایران و آمریکا در 23 امرداد 1334 خورشیدی در تهران میان کشور شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما رو میتونید در کانال تلگرام هم دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات، با هم همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر است که از اسفند 96 روزگار خود را در زندان می گذراند. در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. او پیشتر هم بارها بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود، اما این بار شاید به این زودی ها آزاد نشود. او به 7 سال زندان محکوم شده است. ظفرعلی مقیمی 36 سال دارد و ساکن تهران است. او در جریان درگیری های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس رخ داد و در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. این درویش جوان اهل علم و کتاب دوران دبیرستان خود را در مدرسه علامه حلی گذراند و بعد با کسب رتبه‌ای درخشان در کنکور وارد دانشگاه صنعتی شریف شد تا متالوژی بخواند. او پس از کسب مدرک کارشناسی به ادامه تحصیل پرداخت تا اینکه موفق به اخذ کارشناسی ارشد و دکترای متالوژی از دانشگاه امیرکبیر تهران شد. ظفرعلی مقیمی پیشتر هم 2 بار بازداشت شده بود. 1 بار سال 84 در جریان وقایع حسینیه دراویش در قم و بار دیگر هم در فروردین سال 90 در جریان اعتراضها به ممانعت از دفن دراویش در مزار سلطانی شهرستان بیدخت که در پی آن به 6 ماه زندان، 54 ضرب شلاق و 1 سال تبعید محکوم شده بود. و آخرین بازداشت او مربوط است به 1 اسفند 96 که تاکنون ادامه دارد. نزدیکان ظفرعلی مقیمی میگویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت، به طوری که در بیمارستان بستری شد اما پس از چند روز به زندان فشافویه منتقل شد.
این درویش جوان در هفت ماهی که از بازداشتش می‌گذرد بارها در اعتراض به آنچه آزار و اذیت درویش نامیده در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. ظفر علی مقیمی در صورت تایید حکمش باید 7 سال آینده را در زندان سپری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.